أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. بحث ما این ماه رمضان شخصی درباره عبادات بود، مقداری درباره نماز صحبت کردیم، مقداری هم درباره روزه صحبت کردیم. حالا دنباله بحث روزه. سیمایی، حالا باز نگید که ما که روزه میگیریم، اونایی که روزه میگیرن چه فایده داره که شما برایش اهمیت روزه رو بگی؟ خودشون میدونن و اهمیت چی میدونن و روزه میگیرن. اونایی که روزه میخورن که بازم فایده نداره، گفتنش نداره، گفتن نداره. میگن که یه آقا رفت بالا منبر گفت که میدونی چی میخوام بگم؟ گفتن بله. گفت اگه میدونید من چی بگم، اومد پایین. فردا رفت منبر گفت که میدونید چی میخوام بگم؟ گفتن نه خیر. گفت خب شما که تو حال نفهمیدید من چی بهتون بگم، باز اومد پایین. روز سوم رفت منبر گفتن که گفت که میدونی چی میخوام بگم؟ نصف گفتن میدونیم، نصف گفتن نمیدونیم. گفت اونایی که میدونی، گفت اونایی که نمیدونی بگید. حالا ما اونایی که روزه میگیرن که قدر روزه را هم میدونن، اونایی که روزه نمیگیرن که حرفای ما فایده نداره. ولی نه، هم برای اونایی که میدونن فایده داره، هم برای اونایی که نمیدونن. آدم وقتی یه چیزی رو میدونه گاهی توجه هم بهش که چیه مهمه، تذکر به این که چه ماهیه مشکلات آسون میکنه. تلقین و تذکر خیلی مفیده حتی برای اونایی که میدونن. حالا تعبیرات نماز، اگر یادتون باشه یه تابلو زیبایی روایاتی را که درباره نماز بود در یه تابلو منعکس کردیم. حالا روزه هم میخوایم یه همچی صحنه‌ای برش داشته باشیم که تقریبا سیمای روزه در روایات. بسم الله الرحمن الرحیم. سیمای روزه در اسلام. تعبیرات بسیار زیبایی داره. یک، روزه سپر آتش است. این تعبیر در روایات ما اومده. از صوم جنة من النار. صوم جنة من النار. صوم در لغت عربی صوم یعنی روزه، جنة یعنی سپر. از صوم جنة من النار، روزه سپر آتشه. به خاطر که اونی که ما رو به آتش میکشه فساده، و آدم روزه دار فساد کمتر انجام میده. حکمت آفرین است. حکمت آفرین است. این تعبیرم داریم. از سومو یورسال حکمه. این لحنم در روایات اومده. حکمت چیه؟ حکمت غیر علمه. حکمت اون دریافت و شناخت واقعیاتش میگن حکمت. ممکنه کسی کلش پر علم باشه دریافت صحیح نداشته باشه، و ممکنه کسی خوندن و نوشتن بلد نباشه دریافت صحیحی داشته باشه. بنی صدر ملعون کلش پر علم بود. حالا پر که چه عرض کنم، خیال میکنه کلش پر علمه، اما اون شناخت و بافت و دریافت صحیح از اسلام، از رهبر، از امت نداشت، دریافت نداشت، ولی خیلی چیزی بلد بود. آدمای هستن یک دهم اونم در فلون پشت کوه زندگی میکنه، یک دهم اونم، یک پنجم اونم چیزی بلد نیست، اما دریافتش در برابره دریافت یکی از دانشمندانی که اگر اسمشو بگم شما میشناسیدش، میگفت توی ماشینی نشسته بودن پلوی آدم بی سواد، خسته بودم این شعر خوندم، گفتم خدایا جسم و جانم خسته گشته، در رحمت درویم بسته گشته. میگفت تا اینو گفتم یه بی سواد پلوم بگو آه جسم و جانت خسته گشته، بگی بخوام حال میه، در رحمت خودم بره روی هیچ که بسته نگشته. میگفت من به قدر خجالت کشیدم، ایشون دانشمند و او هم بی سواد. اینطوری گای افراد یه مسائل بسیار ظریف روانی رو در یه درمان مسائل خیلی طبیعی بیان میکنن. مثلا از نظر روانی میان میگن که اصولا خلاصه خیلی از چیزا که ما به صورت علم مطرح میکنیم بافت و یافتش در درون و روح و فطرت انسان ها هست، مثلا این بافت و یافت روحی رو ما میگیم به صورت یک چیز قلمب سلمبه علمی چی؟ مطرح میکنیم. فلسفه تاریخ مسئله مهمیه، خیلی هم پیچ داره، پیچش میدن، اما همین فلسفه تاریخ یه چیزیه که میپیچوننش. به طور طبیعی همه پیرزنای روستایی و شهری تو خونه شون با سواد و بی سوادشون بلدن. ببینید فلسفه تاریخ چیه؟ تاریخ یه خاطرات گذشته رو میگن تاریخ. فلسفه تاریخ چیه؟ خاطرات گذشته رو میگن تاریخ. فلسفه تاریخ یعنی از اون خاطرات گذشته یک درسی و یک قانونی برای زندگی امروز بگیریم. ناصرالدین شاه قلیون کشید تنگ سینه گرفت، این میشه تاریخ. درس اینه که پس تو دود نکش تنگ سینه نگیری، این میگن فلسفه تاریخ. یعنی اون کاری که او کرده بهش میگن تاریخ، درسی که از کار او میخوای بره خودت بگیری بهش میگن فلسفه تاریخ. این فلسفه تاریخ یه چیزیست به طور طبیعی انسان ها خودشون لمس میکنن. گاهی میبینی یه پیرزن به نوش میگه حسن نرو تو کوچه، میگه ندیدی دیرو قاسمه رفت خورد به ماشین، قاسمه دیروز خورد به ماشین، میشه تاریخ دیروز. بعد این پیرزن میگه حالا که اون این چنین شد تو درس عبرت بگی، تو دیگه این کارو نکن. از تاریخ گذشته درس بره امروز میگیرن، تاریخ گذشته رو میگن تاریخ، درسی که بره میگن فقط داره. و این درسی به تاریخ چیزیست که اصل و ریشه هاش در وجود انسان هم. بسیاری از چیزهایی که به صورت علم مطرح میشه دریافتش هست. حکمت یعنی دریافت واقعیات به طور طبیعی، ولذا گاهی وقتا یک نفر تحصیل نکرده دریافتش داره که تحصیل کرده ها ندارن. یک شخصی آمد تو تلویزیون از یک شهر دورافتاده‌ای یا روستای دورافتاده‌ای، نمیدونم کی بود، گفت اگر ما در اثر بمب شیمیایی دستاتامون قطع بشه، رنگمون سیاه بشه، صورتمون بسوزه، هر چی بشه، اگر مغز داشته باشیم آمریکا حریفمون نمیشه. آمریکا فقط میخواد ایرانی مخ نداشته باشه، اما اگر ایرانی مغز داشته باشه آمریکا حریفش نمیشه. ببین چه بافت خوبی، خیلی مهمه. حکمت یعنی بافت سالم، کار به علم هم خیلی نداره. از سوما یورث الحکمت، آدم همی که پره شکمش خیلی چیزا رو حالیش نیست، خرف میشه، گرسنگی میدون میده به فکر که یه چیزایی رو دریابه. ولذا ما که در طلب جیمون سفارش هایی که بهشون میکنن بهشون میگن هیچ وقت باشه که ما پر مطالعه نکنیم، هیچ وقت باشه که ما پر مطالعه نکنیم، این سفارشی که ما میکنیم. درسته. اول ماه رحمت است و وسط ماه مغفرت است و آخرش نجات. این تعبیرم در روایات اومده. اول شهر و رمضان رحمت، اول ماه رمضان رحمت است و وسطه مغفره، وسط ماه رمضان خداوند بندگان رو میبخشه و آخره اتق من النار. در فروع کافی همچه حدیثی هم به چشم میخوره. بهترین جهاد روزه تابستونه. روزه تابستان از بهترین جهاد است. افضل الجهاد از صوم فی الحر. افضل الجهاد یعنی بهترین جهادها از صوم فی الحر، روزه گرفتن در تابستونه. کسانی که در تابستون روزه میگیرن جهاد میکنن. این حدیث هم آمده. حدیث دیگه زکات هست. پنج روزه زکات بدن است. این تعبیر اومده لکل شیئن زکات، هر چیزی زکات داره. و زکات البدنه از صوم، زکات بدن اینه که انسان روزه بگیره. زکات العلم نشرو، زکات علم اینه که انسان نشر بده. زکات اونا که قرآن بلدن اینه که ماره مزونیه که یه آمادگی در جامعه به وجود میاره برای یاد گرفتن قرآن، اینه که چهار نفر پنج نفر رو جمع کنن و قرآن بخونن، قرآن یاد گیرن. کشور ما باید همشون بتونن قرآن یاد بگیرن. گاهی که مسائل حاد جبهه یا انتخابات، گاهی این مسائل جلوه که خب مسئله اصلی جنگه، گاهی مسئله انتخاباته که همه نیروها فعالیت میکنن برای انتخابات، تبلیغات و جون. گاهی مثلا مثل جلو ماه رمضان که مسئله خصوص حادی نیست، چه بهتر نه که هر کسی که قرآن بلده معلم شه و هر کسی که قرآن بلده در یه مسجد بعد از نماز حلقه هایی باشه که قرآن یاد بگیرن. و انشالله در باره قرآن میخوام صحبت کنم در آینده. لکل شیئن زکات و زکات البدنه استون. اینم پیغمبر فرمود در نهج الفصاحه. مشمول دعای فرشتگان است. روزدار مشمول دعای فرشتگان است. اینم در روایت ها میخونیم. حدیثش اینه ان الله وکل ملائکته به دعا للصائمین. خداوند یه گروه از فرشتگان رو مأمور کرده که برای روزداران دعا کنه. روزدار ضعفش گرفته اما ادم احساس کنه که دارن ملائکه ها بهش دعا میکنن، مشکلات براش آسان میشه. دعای ملائکه ها به شما، ضعفت گرفته، خسته هستی، تشنه هستی، ولی انسان احساس کنه که مشمول دعای فرشتگانه. بدون چیزی رو نظر خیلی ارزش داره. روزه طبع حیوانی رو آرام میکنه. طبیعت حیوانی را رام میکنه. اون هیجان‌هایی که در اثر غرور و پرخوری و سیری هست، گرسنگی این هیجان‌ها رو می‌خونه. پیغمبر فرمود الصوم یمیت مراد النفس و شهوت الطبع الحیوانی. یمیت مراد النفس، روزه می‌میرونه اون هیجان‌های حیوانی رو. تعبیرات دیگه. روزه سلامتی آور است. هش رمز سلامتی است. انسان وقتی غذا میخوره مقداری از غذاهاش دفع میشه، مقداریش هم انرژی میشه، مقداریش نه انرژی میشه نه دفع میشه، جزو زوائد بدن میمونه. تو بدن میمونه. وقتی انسان گرسنه شد و تشنه شد، این گرسنگی فشار میاره، اون مواد زائد سوخت میشه و از راه بخار از دهن بیرون میاد. ولذا دهن روزه‌دار بو میده. آدم ها که خیلی گرسنه میشه دهنشو بو میده. هرچی گرسنگی فشار میاره، اون ذراتی که ذوب نشده و دفن نشده و زائده، اون ذرات ذوب نشده زائد هی ذوب میشه و از راه تنفس دفن میشه. ولذا روی زبون آدم روزه‌دار زرد میشه. این زردی که روی زبون روزه‌دار هست یا این به خاطر همونه. حتی یکی از دانشمندان شوروی که اصل عقیده به اسلام نداره، تا چه برسه به عقیده به روزه اسلام، عقیده به اسلام نداره، ایشون پزشکی است که در چند رشته تخصص داره در حد عالی، اسم روزه رو نمیبره، ولی میگه من از طریق گرسنگی 19 نوع مرض را خوب کردم. از طریق گرسنگی 19 نوع مرض را تا حالا خوب کردم. روزه عامل اخلاصه. فاطمه زهرا سلام الله علیه میفرماید فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص. خداوند روزه گرفته تا انسان بتونه یک کاری بکنه، هم عبادت باشه هم پیدا نباشه. روزه تمرین، اصلا ماه رمضان ماه تمرینه. شما در یه خیابون میگی من در این خیابون نگاه به نامحرم نمی کنم، بعد میری سر خیابون میگی خب چی شد، ما یه خیابون رفتیم نگاه نکردی، خیابون دومش هم همینطور، خیابون سومش هم همینطور. آدم وقتی یکی دید باقیاش هم مثل همین میمونه. انسان وقتی یک ماه رمضان تمرین کرد، تمرین اخلاص، عبادتی که کسی نبینه، عبادتی بی ریا، تمرین سحرخیزی، تمرین خودداری، تمرین این که چطور ماه رمضان میگی آقا بذار دهنم روزه، بذار زبونم باز بشه، چطور ماه رمضان از خیلی گفتنی ها نمیگی، خب بعد من روزونم نگو دیگه، مثل هم نمونه دیگه. ماها یه وقتی بچه بودم میخواستم برم چراغونی ببینم، یکی دیگه گفت کجا میخوای بری، گفتم میخوام برم چراغونی ببینم، گفت این چراغ رو ببینم دیدم، گفت اونجا مثل این مونه، متوجه چند تو بیشتره. ماه رمضان ماه تمرینه، تمرین سحرخیزی، تمرین تقوا، تمرین خودداری، تمرین افت افت، تمرین ماه اراده است. ماه رمضان وسیله میتونه باشه که انسان یاد قیامت بیفته، چون رسول خدا فرمود وذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامت و عطشه. پیغمبر فرمود وقتی خیلی گرسنه شدید و تشنه شدید دلتون ضعف میره، یه لحظه یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیفتید، که در قیامت تشنگی زیادی است و گرسنگی زیاد. اگر اینجا گرسنه و تشنگی شدید، پیغمبر سفارش کرده وذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامت و عطشه. از گرسنگی تشنگی اینجا یاد اونجا بیفتید و از این گرسنگی ها درس بگیرید و بدونید در همین علامی که شما گرسنه هست، یه مار مزون گرسنه ده و در آفریقا میلیون ها آدم از گرسنگی جون میده و در کنار همین کشور گرسنه و در کنار همین کشور گرسنه. من خودم در آفریقا رفتیم تماشای یه صحنه ای، دیدیم یک زنی نشسته با چند تا بچه یک استخون ماهی رو یکی یکی تو دهنش میکنن میلیسن میدن به اون یکی میلیسن میمچیدن استخون بیگوش. اونقدر فقر در بعضی مناطق هست. در همون کشوری که ما بودیم معدن الماس بود که غرب استخراج میشه برای خودش، یعنی مردم آفریقا در کنار معدن الماس از گرسنگی میمیرن. و این از دنیای علم، علمی که حکمت نیست، علمی که تقوا توش نیست، دانشگاهی که از فیضی جدا بشه نتیجهش همین میشه. عامل رسیدگی به محرومان. امام سجاد علیه السلام ماه رمضان نزدیک غروب که میشد، یک گوسفند ذبح میکرد، آبگوش درست میکرد، دم افطار خودش میامد تا دیگ ظرفای قابلمه رو پر از آبگوش میکرد و غذا و گوش میگفت اینو بده به فلانی، اینو بده به فلانی، قضا پخش می‌کرد و خود امام سجاد میشد و نون خرما میخورد، ولی هر شب افطاری میداد و درباره افطاری صحبت خواهم کرد. و لازم نیست که افطاری کسی پول داشته باشه افطاری بده. توجه به این کار مهمه.
روزه امانت است. انما الصوم امانه فليحفظ احدكم امانته. این حدیث هم در محج است. روزه امانت است. روزه تمرین اخلاص. یک ماه عبادتی میکنی که پیدا نیست. ده. روزه تمرین اراده. یک ماه نون آب خودت رو نخور، بعد به نون آب مردم رسیدیم میتونی نخوری. یازده. روزه امانت الهی است. حدیث محجة البیضا. این تعبیراییه که درباره روزه تفسیر از تعبیر لعلکم تتقونی که در خود قرآن هست، که لعلکم تتقون رو چون در دفعه قبل گفتم دیگه حالا اینجا نمیگه. این تعبیرات روزه. یه صلواتی بفرسته. حالا چند تا حدیث دیگه هم درباره روزه هست براتون بگم. پیغمبر فرمود روزه صفاء القلب، روزه دلتون رو صفا میده. آدمایی هستن در غیر ماه رمضان هر چیشون میگوی چکونی میخورن، اما در ماه رمضان اشکشون جاری میشه. یه حالت انچتاریه، یعنی گاهی وقتا یه صحنه های پیش میاد طرف افت میکنه. مثلا هر چی بهش میگی گوش نمیده، ولی همه که مریض شد دوزارش میفته، یعنی میفهم که هم یه وقت انسان مغرور میشه، خیال میکنه چنینه چنانه چنانه، یک ضربه میخوره. این ضربه ها همش چون میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا میخواد تربیت کنه. تربیت انسان به اینه که ضربه ببینه. انسان اگر ضربه نبینه تربیت نمیشه. باید رسول خدا همه رو ضربه رو ببینه، ضربه یتیمی رو ببینه، ضربه فقر رو ببینه، ضربه تحیر رو ببینه، ضربه اتهام رو ببینه، ضربه خلاصه همه نوع ضربه ها رو باید ببینه، باید بچشه. اگر کسی یه رقم مسائل رو نچشیده باشه احساسی نداره. یک نفر که زندان رفته باشه، تبعید شده باشه، شکنجه شده باشه، تهمت بهش زده باشن، فقر چشیده باشه، خارج رفته باشه، داخل باشه، از روستایی باشه، از شهری خبر داشته باشه، خب این به درد رهبری و اداره مملکت خیلی بهتر میخوره از یک کسی که خانخانی زندگی کرده در بهترین دبیرستانا، بهترین دبیرا، بهترین استخرا، بهترین تفریحا. این اگرم فوق لیسانس و فوق دکتران بشه، این باز احساس نداره. او احساسی که باید داشته باشه نداره. فیه صفاء القلب، گرسنگی قلب و روح شما را صفا میبخشه. و امارت و ظاهر و الباطن، هم ظاهر شما رو تعمیر میکنه، شرکت هم مواد زائد سوختی سوخت میشه و ظاهر تنفس صرف میشه، و هم باطن شما. و شکر علی نعم، روزه تشکره، چون خدا که گفت کارو بکن میگه چشم روزه میگیره. و الاحسان علی الفقراء و زیادت و تضرع و الخشوع و البکاء و حبل الالتجاء الی الله و سبع و انکسار الهمه و تخفیف السیئات و تضعیف الحسنات و فیه من الفوائد ما لا تحصى. پیغمبر فرمود روزه گناهانتون رو کم میکنه، ثواباتون رو چندین برابر میکنه، دلتون رو به خدا گره میزنه، چشمتون رو تر میکنه، شهوتتون رو میشکنه، حالت عبادت به شما میده، توجهتون رو به محرومان و گرسنه‌ها زیاد میکنه. اینها ارزش های روزه است. یه حدیث دیگه بخونم. پیغمبر فرمود که لا ترد دعا الصائم، آدم روزه‌دار دعاش مستجاب میشه. دم افطار قبل از افطار دعا کنید. حالا یه چیزی هم هر رسمه، من این رسمو دیدم ولی حدیث ظاهرا جور دیگه داره. شاید هم حدیث دارن که شاید حدیث من ندم، من خیلی نمیتونم ادعا کنم که چیه، ولی اونی که هست در حدیث اینه که وقتی سفره پهن میشه دعا بخونید. ما در ایران وقتی میخوام سفره رو جمع کنن دعا میکنیم. حالا نمیدونم برای جمع کردنم دعا داریم نه، ولی برای پهن کردن که وقتی نگاهتون به نعمتهای خدا افتاد دعا کنیم. ما اجا رفتیم غذا خوردیم، گفتن دعا کن. گفتم خدا یه سه سختی های صاحب خونه بگیرم. صاحب خونه خیلی ناراحت شد. دو خب تقصیر من بوده که دو دلار جون کندم شما اومده خورده. یعنی بعضی دعاها رو وقتی به کسی میخونی طرف بدش میاد. یکی از دعاهایی که مردم ناراحت میشن اینه که به کسی که خدا عقلت بده، یکی اینکه که خدا از تقصیراتت بگذره، از دعاهایی که مردم ناراحت میشن. بسیار خوب، دعای روزدار مستجاب میشه. حدیث از کنز العمال اهل سنت نقل کردن. در حدیث اومده که اگر کسی دید همکاراش روزه میخورن، ممکنه در یه مزرعه، کارخونه، بیمارستان و اداره‌ای، بازاری، ممکنه کسی بغل دستیش روزه میخوره. اگر کسی روزه‌دار رو دید و نخورد و در برابر غذا خوردن او استقامت کرد، صلا علیه الملائکه، خدا به تمام فرشتگان میگه درود بفرستید بر این. یه بار نگه آقا دیگه همه خوردن، ما هم دیگه هل خوردیم، هلت ندن. حساب کن اگر چهار نفر هلت دادن هل نخوردی، صلا علیه الملائکه. پیغمبر فرموده طبق این حدیث خدا به فرشتگان امر میکنه درود بفرستن. به کی؟ به او آقای که روزه نمیخوره. خب تا جلسمون یه نفر خوابش برده، اما اونایی که پا تلویزیون هم خیلی خوابن. حالا اون که پا جلسه خوابه بیدار شه تا اون که پا تلویزیون نباشه. اصلا روزه خدا میخواد بگیریم برای که ببینیم میخواد. وقتی بعضی ها میگن آقا روزه به خاطر تنظیم غذایی و فلان و فلان، اصلا روزه آدم وقتی دید و نخورد مهمه. شما اگر یه چیزی رو از پشت به هولش دادی که چپ نمیزنن، هو پلو هول بدن که پلوی نمیخواد، اگر از پایین هول دادی بالا این چپ میزنن. بعضی ها میگن آقا عجب روزه خوشی بود. میگه چی بود؟ میگه سحری بخور در خوابیدم بیا به غروب پاشدم. اصلا چش میکنه که اون روز نگاش ایکی، اگر ایتو ایکی، اصلا ارزش روزه به اینه که آدم ببینه دهنشم پر آب بشه چی؟ نخوره. اگر نگاه به دیوار کردی نخندیدی که مهم نی. اگر کسی قلقله چی چی در، اگر کسی خندون بد و نخندیدی، این مهمه. قرآن میگه ارزش ها به اینه که دهنت پر آب بشه. به حاجی ها میگه حاجی ها ما بهتون میگیم مکه سید نکنید، اما یه کاری میکنیم که سیدان بیان دم دست دو، که قرآن میگه تنالهو ایدی کن و رما خکن، همچی سید میاد دم خیمت که دمت پر آب میشه، اما به گفتن نگیر. این میخوام دمت پر آب خوش اصل خدا میخواد ما هی جیز و ریز بشیم پوسکنده. اصل ایتون من قرآن ایتون میفهمم، اینقدرم آیه داریم داره جیز و ریز، یعنی یک کارت میکنیم هی جیز و ریز بشیم. مثلا لشگری رو میخوان ببرن جبهه، خدا بهشون میگه ای لشگری ها دعا به گوارا میرسید نخورید ها، من شربه فنیتمنی، بخورید از ما نیستید نخورید. بله اگر خیلی تشنگی بهتون اومد، الا من طرف غرفتن به یده یه غرف دو غرف بخوره، اما سیراب نشید ها. من میخوام سرباز تشنه به نهر آب گوارا برسه چی؟ نخوره. اصلا من اینو میخوام. یوسف درا رو میبنده، زن آرایش کرده میخواد ازش استفاده شهوتی کنه، میگه هی تلک قال معاذ الله. به یهودی ها گفته بودن ماهی نگیرید، اتفاقا ماهی هم روز شنبه که میشد یهودی ها بودن شنبه ماهی نگیرید، ماهی هم روز شنبه که میشد میمدن رو آب. این یهودی ها دانش پر آب میشد. قرآن میگه دا حیفش آیه شرف نیستم که قرآن الهد سباس قرآنه، قرآن میگه روز شنبه که به اینا میگیم نخور، مایام یاد رو آب. به حاجی ها که میگیم سید نکو حال شکاره میاد جمع خیمش تنال و عیدی کن برای ما خاتون. یوسف دربسته میگیم های تلک میگه قال معاذ الله. به ارتش میگیم به آدرنالین نخورده میخوام امتحان رو کنیم. اصولا برنامه خدا اینه که 3 روز ما رمزون همه نعمتاش نشونت میده و بعد هم میگه چی؟ میگه نخور. و انسان باید اراده بشه نخوره. طوری نیست. وقتی حساب که چه اگر من نخورم تمام فرشتگان مأمور میشن به من صلوات بفرستن. خیلی دردش داره. بسیار حدیث داریم که پیغمبر فرمود خمس و خصال یفطرن الصائم. 5 تا حالته که باعث میشه روزه از بین بره. یک، دروغ. روزداری که دروغ بگه معنویت روزش خراب میشه. البته نه این روزش باطل بگه خب ما که دروغ گفتیم پس بخوریم، نه، روزه دوباره بگیری، اما این روزه اون اثر واقعیشو از دست داد. غیبت، نمامی و سخنچینی، نگاه به شهوت کسی به کسی بکنه، نگاهی بکنه به کسی، نگاهی که نگاه شهوتی باشه، قسم دروغ کسی بخوره، سوگند دروغ، نگاه شهوتی، سخنچینی، غیبت، دروغ، این 5 تا باعث میشه که روزه از بین بره ارزشش. امام زین العابدین علیه السلام به یکی از آخوندها که آخوند از ظهری آخوند درباری بود مثل که به یکی از آخوندهای درباری چون یه نامه تندی امام سجاد نوشت که تو آخوند درباری شدی میدی کارهای خلفای جور را توجیه میکنیم. یه نامه تندی نوشت در همون زمان خفقان. بعد ده همین آخوند درباری ظهری یه بار امام سجاد فرمود 40 رقم روزه داریم و وقت بعد گفت توضیح بده و امام زین العابدین توضیح داد. روایتش در بهاره. پیغمبر فرمود من ضمانت میکنم بهشت رو بره کسی که ماه رمضان روزه بگیره اما زبون و شکم و شهوتش رو حفظ کنه. اگر کسی روزه بگیره شکم، زبان، شهوتش رو حفظ کنه من برای او ضمانت میکنم. یه چیزی هست سبقه بهی و الله حیفش اینجا گم کردم. یه صلوات رو فیزونم و پیدا میکنم. خیلی خوب. پیغمبر فرمود روزداری که شکم و شهوت و زبونش حفظ کنه من درش ضمانت میکنم بهشت. یه روز پیغمبر به جابر بن عبدالله گفت یا جابر هذا شهر رمضان، این ما رمضان است، من صام نهاره و قام وردا من لیله و عفا بطنه و فرده و کف لسانه خرج ذنوبه من ذنوبه کخروجه من الشهر. پیغمبر فرمود ای جابر اگر کسی در این ما رمضان روزه بگیره جلو شکم و شهوت و زبونشو بگیره ما رمضان که تموم میشه از گناهانش میاد بیرون، هم که از ما رمضان میاد بیرون از گناهانش میاد بیرون. جابر گفت به 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 ما احسن هذا الحديث، چه حدیث خوبی برام خوندی. پیغمبر فرمود بله بله ما اشد هذه الشروط، عجب شرطای سیاسی هم پاش شده است. جواب خوبیه ولی شرطش هم خیلی سخته. راچین فضیلت ماه رمضان خیلی زیاده. برای هر یک از روزهای ماه رمضان در حدیث داریم که چه اجرهای خداوند قرار داده. شب آخر ماه رمضان، اون که خداوند در طول ماه رمضان مردم را مورد لطف قرار داده، شب ماه رمضان به اندازه همه ماه رمضان خداوند مردم را مورد لطف قرار میده. وقتی پیغمبر مبعوث شد وقتی بود که روزه بود. خلاصه این آقا الطاف خدا در یه حالات خاصیه. پیغمبر وقتی مبعوث شد، وقتی که مبعوث شد در حالی بود که روزه بود. معراج که رفت وقتی بود که از مسجد معراج رفت. با قول یکی از دوستان میگفت از کنار خونه امهانی کسی به معراج
نمیره، یعنی از کنار خانم و همسر کسی خواسته باشه معراج بره، باید یه خود دل بکنیم، باید هجرت بکنیم، باید صداکاری بکنیم، از یه سری چیزا بگذریم، یه لوتیگریای، یه کمالاتی، یک ایثارهایی باید از خودمون نشون بدیم. خب حالا یه دو تا سه تا جمله هم دیگه برای روزه های مستحبی بگم. دو تا تذکر بشتنید. روزه مستحبی رو میگن اگه کسی گرفت به خاطر مثلا روزه مستحبی گرفتی، کسی دعوتت میکنه بیا مهمونی، برو مهمونی، روزه دو بخور، خدا ثواب روزه رو بهت میده. درباره این ماه رمضان باز داریم امام زین العابدین علیه السلام به غیر از دعا و تسبیح و استغفار و الله اکبر چیز دیگه سعی میکرد نگوید. زن اگر خواست روزه مستحبی بگیره باید شوهرش راضی باشه. مهمون اگر خواست روزه مستحبی بگیره باید صاحب خونش راضی باشه. بچه‌ها هم گفتن دستور دادن که امام صادق فرمود انا نعمر و سبیاننا به صلات و سیام ما عطاقومه. امام صادق فرمود ما بچه‌هامون رو وادار می‌کنیم روزه بگیرن، اذاکان و ابنا از سبع سنین، بچه‌هامون از هفت سالگی وادار می‌کنیم روزه بگیرن. منتها ما عطاق و مادامی که طاقت داشته باشه. معنای طاقت رو بیان کردم. معنای طاقت اینه که گرسنه نشه، البته روزه بره اینکه گرسنه نشه، یعنی به ضرر کشیده نشه. بعضی‌ها هستن روزه می‌گیرن فقط چشمشون روزه، بعضی‌ها چشم و گوششون هم روزه، بعضی‌ها فکرشون هم روزه. سه رقم روزه داریم. روزه عوام، همین روزه که ما میگیریم، فقط غذا نمیخوریم. روزه خواص، یعنی غیر از اینی که چیزی نمیخوریم، حرف یاوه هم نمیزنیم. بعضی ها روزه های خیلی عالی عالی میرن که علاوه بر این که معده‌شون غذا نمیخوره و زبون گوششون حرف یاوه نمیگه و نمیشنوه، اصلا سعی میکنن فکرشون هم در ماه رمضان کنترل کنن، یعنی مسلط بر فکرشون هم باشن، یعنی فکرشون جای بی خود نره، در سیر راه حق فکر نکنن. روزه شکم، روزه شکم و چشم و گوش، روزه شکم و چشم و گوش و فکر، چشم و گوش و زبان و از همه مهمتر روزه فکر، و بهترین نوع روزه، روزه فکره. خب حالا گفتیم ماه رمضان ماه پذیرای قرآنه، پذیرای خدا. در ماه رمضان خدا میخواد مهمونی کنه از ما. گفتیم مهمونی اینه که قرآن به ما میده. ما مقداری درباره قرآن میخواد صحبت کنیم، چون انشالله یه 20 روزی از ماه رمضان مونده، شاید یه بسیجی بشه. من نمیدونم تو جمهوری اسلامی چی بگم. الحمدلله همه کاری شده، خیلی کار شده، یه چیزی درباره قرآن یه حرکتی باید بشه. مثلا ما هفته یه دندون پزشکی داریم، هفته درختکاری، مثلا روز درختکاری، هفته بسیج، هفته جهاد، هفته دهه حج، هفته حج، نمیدونم خود ما تو نهضت سوادآموزی، نمیدونم هفته اینا، نمیدونم تبلیغات نهضت سوادآموزی، هر چیز هفته داره، دهه داره، شنبه داره، یک شنبه و روز داره، شب. تنها چیزی که از همه سرش بیکلاتره قرآنه. ما روز قرآن نداریم تو جمهوری اسلامی، هفته قرآن نداریم. البته ما نداریم، ما خدا کارش به ما نیست. خدا میدونه، میگه چه، میگه تو روز قرآن نیست، هفته قرآن هم نیست. اولش من شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، من ماه قرآن درسته، ماه رمضان ماه قرآنه. جلسه بعد درباره قرآن میخوام صحبت کنم که این قرآن در میان ما چرا اینطوری شده. قرآن بخونم براتون. قرآن میگوید روز، البته در حدیث داریم روز قیامت چند گروه میان شکایت میکنن. یکی از کسانی که شکایت میکنن مسجد متروکه شکایت میکنه که در من نماز نخوندن، و قرآن هم شکایت میکنه. قرآن هم از دوستا شکایت میکنه، هم از مخالفینش. از دوستا شکایت میکنه، شاید تو بگه خدایا این مسلمونا من رو یاد نگرفتن، چند صد هزار جوونی داریم که انگلیسی بلده ولی قرآن بلد نیست. وای به امتی که زبان دینشون رو یاد نمیگیرن، زبان دنیاشون رو یاد میگیرن. چند صد هزار دختر و پسر داریم که زبان، نمیخوام بگم انگلیسی یاد نگیرید، انگلیسی باید یاد گرفت، اما انگلیسی وسیله، انگلیسی انباره، اول باید آتشش باشه بعد
انبر. ما اول باید از اسلام اطلاع داشته باشیم تا بعد بتونیم برای صادر کردن انقلاب بتونیم حرفامونو با انگلیسی. حالا شما اگر انگلیسی بدید چی میخواید بگید؟ کت، شلوار، باغ، درخت. خب اینا که اینا که دیگه صدور نداره. اونی که میخواید صادر کنی باید از معارف دین صادر کنی. پس باید انسان معارف دینش آشنا بشه بعد صادر کنه. شما انبار هی تهیه کن ببینید زغالی نداره چه. زبان وسیله برای چیزی که اصلش باشه. بنابراین قرآن شکایت میکنه عده‌ای بلد نیستن بخونن، عده‌ای میخونن نمیفهمن، عده‌ای میفهمن عمل نمیکنن، عده‌ای عمل میکنن اخلاص ندارن، عده‌ای تبلیغ نمیکنن. الان اسم ده تا سوره قرآن رو نمیدونم شما پا تلویزیون نشستید یا اسم ده تا سوره، نه سوره آخرا، سوره اذا زلزله و قل هو الله و اذا جاء و قل اعوذ برب الناس، او چهار قول اینا رو برای عقرب و مار که نگیزده یاد گرفتید. اما نه این ورش هم بلدی، سوره هم دو سوره نه، از وسط قرآن ها اول آخر قرآن که ده تا اسم این سوره رو ببر یلا بشمونه. انعام، مائده، نساء، فکرشید. حالا دو تون پا تلویزیون بگو یوسف بود پنج تا تکیم سه دو چهارده تا سوره. اسم کوچه ها و محله رو بلدیم. الان اگر بگن اسم شهرها رو ببر، اسم کشورها رو ببر، اسم پایتختها رو ببر، اگر به ارتشیه بگن اسم همکارات رو ببر، به آخونده بگن اسم همکارا، اسم همکارامون، اسم خیابونمون، همشهریامون، همه اسم رو بلدیم. فقط سوره قرآن اسمش هم بلد نیستیم. حالا تا ببینیم که تازه قرآن خونه ما وقتی میخونه تونتون میخونه. دیروز حدیثی دیدم که قرآن حدیث میگه، میگه که هر آیه قرآن یه گنج، در گنج رو میخونی ببین تو چیه. ما همه تو در رو میخونیم میریم بکن چیه. امیرالمومنین فرمود قرآن رو به نطق بکشید، یعنی در قرآن فکر کنید خورچید ببینید آیه چی میخواد بگه. اگر قرآن را یه جوری بشه که این ماه رمضان ماه قرآن، همین خدا همین اسم بذاری نمیخواد جمهوری اسلامی و مسلمان ها اسم رو قرآن میگذارن، چون خود خدا هم ماه قرآن اسم بذاری کرده دیگه، لازم این ماه هفته قرآن داشته باشیم. ولی حقش اینه که در هفته قرآن به اندازه که برادرای بسیجی، ای عزیزانی که در جبهه این توجیه را اداره کردید و چند سال این توجیه را اداره میکنید، بسیجی ها شما که در جبهه یا پشت جبهه هر کجا هستید، همینطور که بسیج شدید برای جنگ بسیج شد، همه ما بسیجن، پیش نمازهای ما، مسجدهای ما، یه مقدار از تبلیغات ما یه خود طرف قرآن بشه، یه جور بشه که انجمن اسلامی های بازار بازاریا رو قرآن خون کنن، انجمن اسلامی های کارخونه کارخونه رو قرآن خون کنن، انجمن اسلامی دانشگاه دانشجوها رو قرآن خون. آخه انجمن اسلامی فقط داره این نیست که پوستر بچسبونه یا مثلا کاندیدا معین کنه، او یکی از کارهای سیاسی شه و باید هم بشه، اما انجمن اسلامی بازار و اداره و اینها باید باقی‌ها رو با قرآن آشنا کنه. و چه وقتی بده؟ وقتی دیگه مردم آمادگی ندارن. ماه رمضان دو تا جمعه، دو تا جمعه داره، به 19ام داره، به 21ام داره، بالاخره یه مقدار تعطیلی و تقلق هست، یه خورده مردم روزه هستن و آمادگی دارن. ماه قرآن، ماه نزول قرآن، آمادگی هم هست، بهتر نشه انجمن اسلامی زود از این فرصت استفاده کنن. در جلسه بعد انشاءالله من درباره قرآن صحبت کنم که منتظرتون هستم. کاراتون یه خورده عقب و جلو انجام بدید، خانما افطاریاشون رو بیشتر درست کنن، یه مقدار با هم بشینیم یه خورده قرآن حدیث گوش بدیم. خدایا لحظه به لحظه شناخت و عمل توفیق ما را زیادتر بفرما. رزمندگان عزیز را پیروز، رهبر عزیز انقلاب را به سلامت، توطئه ها را خنثی، توطئه‌گران را نابود بفرما. خدای خیرات و برکاتی که ماه رمضان به اولیاد میکنی به همه ما مرحمت بفرما. ما را از خاطرین در قیامت و اهل حسد قرار نده.